با نام یاد خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم خوب و خوش باشید و طاعاتتون قبول باشه. تو این پویس میخوام در مورد یکی دیگر از نظریه های شناختی با عنوان نظریه خبر یا خبرپردازی توضیحاتی بدم خدمتون. خب اولین مطلبی که هست در ارتباط با نظریه خبر یا خبرپردازی، پیشینه یا تاریخچه این دیدگاه هست که من یک اشاره کوتاهی به پیشینش میکنم. ببینید، در سالهای 1970 و 1980 که کامپیوترها به خوبی به دنیا معرفی شده بودند و در واقع متخصصان هم از کارکردهای کامپیوتر، مکانیسم کار کامپیوتر آگاهی داشتند، روانشناسان شناختی اومدن از این کامپیوترها استفاده کردند برای اینکه در واقع دیدگاه های خودشون رو در ارتباط با انسان، خصوصا ذهن انسان، مطرح بکنن. روانشناسان خبرپردازی اومدن گفتن که بین سخت افزار کامپیوتر و بدن انسان و همینطور بین نرم افزار کامپیوتر با ذهن و تجربه انسان یک شباهت هایی وجود داره. یعنی اونها از کامپیوتر استفاده کردند برای اینکه انسان رو بشناسند و بشناسونند و توضیح دادن که ببینید، یک کامپیوتر در یک تالا تقسیم بندی میتونیم بگیم که سه تا جزء داره یا سه تا کار عمده انجام میده. اونم اینه که یک ورودی دارد، یا بگیم دروندادی دارد، بعد یک پردازشی انجام میدهد و در نهایت یک خروجی یا بروندادی دارد. بعد اینا اومدن گفتن که انسان هم به همین شکل درونداد، پردازش و برونداد رو داره. ببینید، حالا در ارتباط با کامپیوتر، خب ممکنه درونداد به این صورت باشه که شما با یک فلش مموری یا با یک سی دی بخواید اطلاعاتی رو در هارد کامپیوتر به هارد کامپیوتر وارد بکنید، یا اینکه در برنامه پینت کامپیوتر یا برنامه ورد کامپیوتر به فرض یه نقاشی بکشید، یه مطلبی رو، یک پروژه‌ای رو تایپ بکنید، که همه اینها کارهایی هستن که شما میتونید اطلاعاتی رو وارد کامپیوتر بکنید، یا اینها در واقع با درونداد کامپیوتر سر و کار دارن. خب وقتی که شما به فرض مطلبی رو تایپ کردید، کامپیوتر میاد روش پردازشی انجام میده، یعنی اون اطلاعات رو به فرض دستکاری میکنه و اون رمز میده، اون رو در واقع رمزگردانی میکنه، به اون معنی میده به زبان خودش، به زبان کامپیوتری، و در نهایت کامپیوتر یک خروجی یا بروندادی دارد. یعنی شما میتونید اون پروژه‌ای که تایپ کرده بودید رو از طریق چاپگر یا پرینتر که یک وسیله خروجی هست به صورت حالا پرینت شده دریافت بکنید. و روانشناسان خبر گفتند که انسان هم به همین شکل، اما با مکانیسم متفاوت، به این صورت که از طریق حواس پنجگانه اطلاعاتی رو دریافت میکنه، درون داد روی این اطلاعات پردازش های انجام میده، به فرض اونها رو معنی میکنه، اونها رو تفسیر میکنه، اونها رو در واقع رمزگردانی میکنه که به معنای پردازش هست، و در نهایت از طریق یا گفتار یا رفتار در واقع برونداد رو نشون میده. یعنی چه بخوایم تولید و گفتار داشته باشیم یا اعمال و رفتارهای عملی رو انجام بدیم، ما در واقع داریم یک آموخته ای رو یا یک در واقع مطلبی که دریافت کردیم رو به شکل برونداد ارائه میدیم به محیط. خب حالا این در واقع پس وجود کامپیوترها و مطرح شدنشون باعث شد که در واقع نظریه خبر یا خبرپردازی پا بگیره. حالا در شکلی نظریه خبر افراد مختلفی نقش داشتن که از جمله اونها ما میتونیم به دونالد نورمن اشاره بکنیم، که دونالد نورمن به عنوان سردمدار یا میتونیم بگیم نماینده روانشناسی خبرپردازی معرفی شده. نورمن رشته مهندسی برق خونده بود تو مقطع لیسانس و فوق لیسانس و در مقطع دکترا رشته روانشناسی ریاضی رو، و به خاطر علاقه مندی به مباحث شناختی و به خاطر تخصصی که در ارتباط با مسائل کامپیوتری و در واقع نرم افزاری داشت، اومد در واقع در حوزه مهندسی شناختی خیلی کار کرد و در این حوزه خیلی آدم معروفی شد و دیدگاه های خودش رو در ارتباط با ذهن و یادگیری و حافظه مطرح کرد. خب من قبل اینکه نظریه یا دیدگاه نورمن رو مطرح بکنم، میخوام خبر رو هم یک تعریفی بکنم. ببینید، واژه خبر که در نظریه خبر مطرح میشه و مدام اون رو میشنویم به معنای اطلاع یا درونداد هست. یعنی شما خبر رو با درونداد معادل بدونید. حالا خبر یا اطلاع هم ترجمه واژه انگلیسی information هست که در واقع این رو به ما میگه که ما وقتی دروندادی رو در واقع دریافت میکنیم، این درونداد به ما اطلاعاتی میده و در واقع ورود اطلاعات به سیستم ما به عنوان خبر یا اطلاع معرفی میشه. خب در ارتباط حالا با دیدگاه نورمن مطالب خیلی زیاد هست، اما من فقط یک مطلب رو از دیدگاهش انتخاب کردم که بگم خدمتتون و اون هم بحث یادگیری هست که فوق‌العاده مهم هست. خب ببینید، نورمن معتقده که یادگیری خیلی شبیه و نزدیک هست به یادآوری، اما یادگیری یک مؤلفه اضافه تری از یادآوری دارد و اون چیه؟ اون انجام ماهرانه تکلیف یا رفتار هست یا حالا عملکرد هست. پس میگه که به اعتقاد من یادگیری به معنای عمل مطالعه عمدی و ارادی یک سری مطالب هست که در واقع از اون طرف این اطلاعات و این مطالب به صورت ارادی بازیابی میشن و همینطور با مهارت به کار بسته میشن. پس یادمون باشه که در واقع یادگیری هم شامل یادآوری هست، یک یادآوری هدفمند، و همینطور شامل عملکرد ماهرانه هست. پس میتونیم بگیم که یادگیری یادآوری رو میتونه شامل بشه و در کنار اون یک مؤلفه دیگری دارد به اسم عملکرد ماهرانه. خب شاید شما بپرسید که منظور از این عملکرد ماهرانه چیه؟ نورمن میاد توضیح میده که عملکرد ماهرانه معمولا در افراد خب ماهر یا افراد خبره در هر زمینه دیده میشه و این عملکرد ماهرانه یک سری مؤلفه هایی داره که این مؤلفه ها شامل خودکاری، روانی، تلاش ذهنی، استرس و دیدگاه هست. حالا منظور از خودکاری یعنی چی؟ یعنی اینکه افرادی که ماهر هستند اون اعمال و کارها رو یا اون چیزهایی که یاد گرفتن رو در واقع بدون آگاهی، بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن انجام میدن. مؤلفه بعدی روانی، یعنی که اون کار رو به سهولت، به آسانی، خیلی روان میتونن انجام بدن، با تلاش کمتر میتونن، یعنی کمتر براش زحمت میکشن یا خیلی کمتر براش تلاش میکنن. مؤلفه بعدی تلاش ذهنی هست، یعنی که به لحاظ فکری و ذهنی و شناختی افراد ماهر در عملکرد ماهرانشون تلاش کمتری دارن تا افرادی که تازه کار هستن. همینطور افراد ماهر و در عملکرد ماهرانه ما استرس کمتری میبینیم، چون دیگه به اون مهارت رسیده و اون مهارت رو در حد تسلط داره اون فرد. و در نهایت دیدگاه یک فرد ماهر برای انجام عملکرد ماهرانه خب متفاوت هست با فردی که تازه داره اون مهارت رو یاد میگیره یا فردی که در واقع تازه کار هست. حالا من اگر بخواهم یک مثالی بزنم برای اینکه مطلب روشن بشه، میتونم مثال رانندگی رو بزنم. ببینید، فردی که یک رانندگی ماهری هست و 10 ساله داره رانندگی میکنه رو اگر به عنوان یک فرد ماهر در نظر بگیریم در حوزه رانندگی و مقایسه کنیم با فردی که مثلا یک هفته پیش گواهی نامش رو گرفته و تازه داره تو خیابون رانندگی میکنه و میتونیم اسمش رو بذاریم تازه کار، اگر عملکردشون رو به دقت مطالعه کنیم میبینیم که این مؤلفه هایی که گفتم، 5 تا مؤلفه، با تفاوت های خودشون رو نشون میدن. یعنی یک فرد ماهر رانندگی رو به صورت خودکار انجام میده، یعنی بدون اینکه ازش آگاهی داشته باشه ترمز میگیره، گاز میده و الی آخر دنده عوض میکنه و همینطور چیزهای دیگه. خیلی راحت این کار رو انجام میده. از طرفی فکر نمی کنه، تلاش ذهنی نمی کنه که الان باید چی کار کنم، الان باید مثلا دنده عوض کنم، به صورت خیلی راحت این کار رو انجام میده. یا اگه تلاش ذهنی داشته باشه خیلی کم هست، استرسش کمتر هست، خب بالاخره ماهر هست و دیدگاهی که نسبت به این رانندگی داره متفاوته. در حالی که برعکس اون فرد مبتدی و تازه کار، خب ببینید کاملا آگاهانه داره رانندگی میکنه، کاملا هوشیار هست به کارهایی که داره انجام میده. ممکنه که رانندگی براش سخت باشه، یعنی روان نباشه. از طرف دیگه ممکنه خیلی فکر بکنه برای اینکه الان این لحظه باید مثلا چطور دنده رو عوض بکنه، کی باید گاز بده، کی باید ترمز کنه، یعنی تلاش ذهنی داره. در نتیجه ممکنه که به لحاظ ذهنی هم خسته بشه، سریع خسته بشه از رانندگی. استرس سطح بالایی داره. این رو شما میتونید در خیلی از راننده های مبتدی ببینید که سطح استرسشون بالاست، یا خیلی هاشون با استرس رانندگی میکنن، طوری که مثلا دوست ندارن بغل دستشون کسی باشه، یا حالا تو ماشینی که دارن رانندگی میکنن محرک های زیادی باشه که حواسشون رو پرت بکنه و باعث بشه که استرسشون بره بالا. و در نهایت دیدگاهشون نسبت به رانندگی خب متفاوت هست، شاید بگیم که اون رو یه کار سخت میدونن. این دیدگاه پس نورمن در ارتباط با یادگیری شد که گفت یادگیری کار کاملا ارادی هست، برعکس رفتارگرایانی که معتقدن که یادگیری خب خودکار اتفاق میفته. نورمن میگه که کاملا آگاهانه هست، کاملا ارادی هست، یک فعالیت عمدی هست و یک مؤلفه مهمی که دارد عمل کرد هست، یعنی باید عمل کرد باشد که ما بگیم یادگیری اتفاق افتاده. خب به اعتقادم همین مطلب در ارتباط با دیدگاه نورمن کافی باشه، به خاطر اینکه مطالب دیگه ای هم هست در ارتباط با نظریه خبر که به اونها اشاره بکنیم، و اون نظریه هایی هست که در حوزه خبر یا خبرپردازی مطرح شده که من اینجا نظریه های معروف رو توضیح میدم. اولین نظریه معروفی که هست در حوزه خبرپردازی اسمش هست نظریه سه مرحله خبرپردازی که اتکینسون و شیفرین بهش اشاره کردن. اینها میگن که اطلاعات از سه تا حافظه یا سه تا مرحله عبور میکنه که به ترتیب شامل ثبت حسی یا حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت یا فعال و حافظه بلند مدت هست. بعد میان میگن که حافظه حسی یا ثبت حسی اون حافظه‌ای هست که در واقع اطلاعات رو از محیط دریافت میکنه. از چه طریقی؟ از طریق حواس، یعنی ما با حواس پنجگانه‌مون اطلاعاتی رو دریافت میکنیم. این اطلاعات میتونه یک صوت باشه، یک بو باشه، یک مزه باشه، یک در واقع محرکه باشه که به فرد بدن ما وارد میشه، یک در واقع چیزی باشه، یک محرکی باشه که اون رو ببینیم و الی آخر. حالا وقتی که در واقع گیرنده های حسی ما این اطلاعات رو دریافت کردن، حالا از هر نوعی، این اطلاعات به مدت 1 تا 3 ثانیه، ببینید خیلی کم، در حافظه حسی میمانند و بعدش حالا اگر بهش توجه بکنیم، اگر به اون معنی بدیم، وارد حافظه کوتاه مدت ما میشه، وگرنه حس میشن و از بین میرن. بعد اتکینسون و شیفرین میان توضیح میدن، میگن که در حافظه حسی یک نسخه، یک کپی دقیقی از اطلاعات حسی ذخیره میشه، یعنی اون چی که شنیدید دقیقا اون ذخیره میشه، اون چی که دیدید دقیقا اون ذخیره میشه و الی آخر. بعد میان میگن که در واقع ما میتونیم اینطور بگیم که برای هر یک از حواسمون ما یک ثبت حسی جدا داریم، یعنی 5 تا حواس داریم، پس 5 تا ثبت حسی داریم، مثلا ثبت حسی دیداری، ثبت حسی شنیداری، ثبت حسی بویایی، ثبت حسی مثلا لامسه و الی آخر. خب بعد میان میگن که حالا از بین این 5 تا ثبت حسی یا اون در واقع مخزن هایی که برای حواس ما وجود داره، بیشترین مقدار اطلاعاتی که در واقع ثبت میشن مربوط به حواس دیداری و شنیداری هست. برای همین میگن که مخزن تصویری که مربوط به حواس دیداری هست و مخزن پژواکی که مربوط به حواس شنیداری یا صوت هست خیلی خیلی اینجا نقش پررنگتری ایفا میکنن در حافظه حسیمون. خب پس حافظه حسی ما همچنین ویژگی هایی داره. حالا گفتیم اگر اطلاعاتی که وارد حافظه حسی شده بهشون توجه بکنیم، دقت بکنیم، اونها رو معنی کنیم، وارد حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال ما میشه. خب حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال ما ویژگی که داره اینه که ما وقتی اطلاعات از حافظه حسی وارد حافظه کوتاه مدت شد، اون رو تبدیل به رمز میکنیم. این رمز ها خصوصا به سه شکل هستن که یا به صورت رمز شنیداری هستند، یا رمز دیداری هستند، یا رمز معنایی هستند. رمز دیداری و شنیداری که کاملا مشخصه، توضیح دادم. رمز معنایی اینجا به این صورتی که ما در واقع اون چیزی که وارد حافظه کوتاه مدتمون شده به اون معنی بدیم. و البته باید بدونیم که این رمز ها با اون مخزن های حافظه حسی متفاوت هست. ما اینها رو خودمون به رمز تبدیل کردیم در حافظه کوتاه مدت و بهشون معنی دادیم، یعنی تجربیات خالی دریافت شده از سوی حواس و گیرنده های ما نیست. خب پس اولین کاری که در حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال به اعتقاد اتکینسون و شیفرین میفته این هست که ما اونها رو به رمز تبدیل میکنیم. حالا این رمزها و این اطلاعات به چه مدت ذخیره میشن در حافظه کوتاه مدت؟ به مدت 15 تا 30 ثانیه. نسبت به حافظه حسی خب بیشتر هست، اما نسبت به حافظه بلند مدت که حافظه تمام عمر ما حساب میشه یک مدت زمان محدودی هست. بعدش چی میشه؟ بعدش خب اگر باز رمزگردانی کنیم به شکل عمیق‌تر وارد حافظه بلند مدت میشه، ولی اگر در واقع رمزگردانی عمیق بست ندیم به مطالب دیگه، یا مثلا ربط ندیم به مطالب آموخته‌های قبلی یا سازماندهیشون نکنیم، اطلاعات جدید میان جاشون رو میگیرن و در نتیجه این اطلاعات از بین میرن. خب یک دلیل برای این که ما میگیم حافظه کوتاه هست اینه که گنجایشش محدود هست، یعنی فقط هفته به اضافه دو ماده رو میتونه در خودش نگه داره، یعنی یا حداقل 5 تا ماده نگه میداره یا حد اکثر 9 تا ماده. ولی اگه بیشتر از 9 تا ماده وارد حافظه کوتاه مدت شد دیگه جا نداشت این اطلاعات، میگم یا جانشین میشه یا اینکه باید سریع اون رو رمزگردانی کنیم که وارد حافظه بلند مدت بشه. حالا یک وقت برای این که ما بتونیم ظرفیت حافظه کوتاه مدت رو افزایش بدیم اینه که اون ماده هایی که دریافت میکنیم رو کوتاه کوتاه کنیم، یعنی تقطیع کنیم، یعنی قطعه بندی کنیم، دسته بندی کنیم. مثل چی؟ مثلا ببینید وقتی ما شماره تلفن رو یا شماره موبایل رو حفظ میکنیم، مثلا حالا من شماره موبایل رو مثال بزنم که 10-11 رقمی هست، ببینید 10-11 رقم بیشتر از گنجایش حافظه کوتاه مدته. برای اینکه ما یه شماره رو حفظ بکنیم و تو حافظه کوتاه مدتمون یا نگهش داریم ذخیره کنیم اینه که ما بیایم این اطلاعات رو، این ماده ها رو دسته‌بندی کنیم، یعنی کمشون کنیم که به اون گنجایش محدود حافظه کوتاه مدت هماهنگ باشه. ببینید خب ما شماره موبایل ها رو یه دونه یه دونه مثلا حفظ نمی کنیم، مثلا به فرض میگیم 0914 298 و الی آخر مثلا. خب یعنی به جای اینکه 11 ماده رو حفظ بکنیم که خارج از گنجایش حافظه کوتاه مدت هست، اون رو تقسیم میکنیم به فرض به 3 تا به 4 تا قطعه، یعنی کمترش میکنیم، دستبندیش میکنیم برای اینکه بتونیم در حافظه کوتاه مدت نگه داریم. پس یک راه برای افزایش ظرفیت حافظه کوتاه مدت استفاده از تکنیک تقطیع یا قطعه بندی اطلاعات هست. خب یک اسم دیگه حافظه کوتاه مدت حافظه فعاله. چرا میگیم حافظه فعال؟ به خاطر اینکه اطلاعاتی هست که همکنون در واقع ما بهش دسترسی داریم، ازش آگاهی داریم، کاملا در هوشیاری ما هست و در واقع داریم روش فعالیت میکنیم یا داریم در موردش فکر میکنیم. پس حافظه کوتاه مدت حافظه هوشیار آدمیه برعکس حافظه بلند مدت. خب حالا وقتی در واقع اطلاعات وارد حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال ما شد، یک راه برای اینکه اطلاعات رو در این حافظه نگه داریم و از بین نره این اطلاعات اینه که اون اطلاعات رو با خودمون تکرار و مرور بکنیم. مثلا دیدین افرادی که میخوان یه شماره تلفنی رو که تازه شنیدن رو حفظ بکنن، بعد برن اون تلفن رو بگیرن، میان چی کار میکنن؟ هی با خودشون تکرار میکنن، هی بلند بلند با خودشون تکرار میکنن یا تو دلشون. این برای اینکه فراموش نکنن و بتونن اون اطلاعات رو در حافظه کوتاه مدتشون نگه دارن. پس تکرار و مرور اطلاعات میتونه به نگهداری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت کمک بکنه. خب بعد اینکه اطلاعات وارد حافظه کوتاه مدت شد، اگر ما این اطلاعات رو بیایم به آموخته‌های قبلیمون رفت بدیم، در سطح عمیق‌تری پردازش بکنیم، اونها رو سازماندهی بکنیم، با آموخته‌های دیگه مقایسش کنیم، یا در واقع رمزگردانیمون به شکل انتزاعی باشه، اینطوری وارد حافظه در واقع بلند مدت ما میشه، وارد حافظه دراز مدت ما میشه. ببینید وقتی اطلاعات وارد حافظه دراز مدت شد، هیچ وقت این اطلاعات از بین نمیرن. یعنی روانشناسان خبر معتقدن که اطلاعات در حافظه دراز مدت میماند و هیچ وقت از بین نمیره. برای همین میان حافظه دراز مدت رو به کتابخونه تشبیه میکنن، میگن که حافظه دراز مدت ما مثل یک کتابخونه است که اون اطلاعات هم مثل کتابهایی هستن که در واقع شماره خوردن و داخل قفسه ها قرار گرفتن. پس ما در حافظه بلند مدت در واقع فراموشی نداریم، گنجایشش فوق‌العاده نامحدود هست، یعنی هیچ وقت پر نمیشه تا آخر عمر هر چقدر هم بخواید یاد بگیرید، و اینکه اطلاعات برای همیشه باقی میمونه، اما یک حالت غیر فعال داره، یعنی در واقع طول میکشه بهش دسترسی داشته باشیم، و یا اینکه باید بخواهیم که باید اراده کنیم که اون اطلاعات رو فراخوانی کنیم از حافظه بلند مدتمون. حالا محققان اومدن حافظه بلند مدت رو تقسیم کردن به 3 تا حافظه، میگن که شامل حافظه رویدادی هست، حافظه معنایی و حافظه روندی. منظور از حافظه رویدادی حافظه مربوط به خاطرات و تجربیات شخصی خودمون هست که اکثرا به صورت تصاویر ذخیره سازی میشن. اینطور میتونیم بگیم که حافظه رویدادی حافظه مربوط به زمان و مکانهای خاص هست، مربوط به رویدادهای خاص هست. مثل چی؟ مثل خاطرات اولین سفری که به مثلا شهر مشهد داشتید، مثل خاطرات روز اول مدرسه، خاطرات روز اول دانشگاه، اولین دوستی که تو مدرسه داشتید، باش دوست شدید و ارتباط گرفتید. همه اینها که معمولا به صورت تصویر هستن در حافظه رویدادی ما ذخیره شدن، که البته یه عده حافظه رویدادی فوق‌العاده قوی دارن، یعنی خیلی خوب خاطرات رو یادشون میمونه. حافظه دیگه، حافظه طولانی مدت دیگه، حافظه معنایی هست. حافظه معنایی چی رو ذخیره میکنه؟ معنا رو. منظور از معنا چیه؟ دانش هست. یعنی هر دانشی که به صورت شفاهی یا کتبی بتونیم بیان کنیم مربوط به حافظه معنایی هست. خب ببینید این مطالبی که من به شما یاد میدم الان و شما دارین گوش میدین، خب به ترتیب از حافظه حسیتون وارد حافظه کوتاه مدتشون شده، چون بهش توجه کردید، و حالا اگر بیایید اینها رو به خوبی سازماندهی بکنید، به آموخته‌های قبلیتون رفت بدید، بست بدید، تجربیاتتون رو بهش اضافه بکنید و الی آخر، یا به حتی به صورت در واقع انتزاعی اونها رو طبقه بندی کنید، میاد چی میشه؟ در حافظه معنایی شما قرار میگیره. پس دانش شما نسبت به درس نظری‌های یادگیری، به درس خبرپردازی کجا ذخیره میشه؟ در حافظه دراز مدت، بخش یا حافظه معنایی. خب حافظه آخر مربوط به حافظه در واقع بلند مدت حافظه روندی هست. حافظه روندی چی رو ذخیره میکنه؟ نحوه یا چگونگی انجام دادن کارها رو ذخیره میکنه. اینکه من چطور رانندگی کنم، چطور دوچرخه سواری بکنم، چطور فرمولی رو حل بکنم و الی آخر. پس میتونیم بگیم که حافظه روندی با مجموع اعمال و رفتارها و فعالیت‌های فیزیکی یا جسمانی سر و کار داره، و اگر بخوایم با حافظه معنایی مقایسه کنیم، میتونیم بگیم که حافظه معنایی حافظه چیستی امور یا چه چیزی امور هست، اما حافظه روندی حافظه چگونگی انجام امور هست. خب حالا در ارتباط با این حافظه ما خب شیوه ذخیره سازی اطلاعات رو گفتیم، میتونیم حالا بگیم که چطور از این حافظه ها اطلاعات فراموش میشن، یعنی نحوه فراموش اطلاعات در حافظه های ما به چه شکل هست. خب ببینید یکی از شیوه هایی که باعث فراموش اطلاعات در حافظه یا سطح حسی می شود، در واقع بی توجهی هست، یعنی توجه نکردن به اطلاعاتی که وارد مخزن حسی ما میشه باعث چی میشن؟ باعث فراموشی اون اطلاعات میشن. در حافظه کوتاه مدت ما اطلاعات چطور فراموش میشن؟ چون گفتیم که حافظه کوتاه مدت ما در واقع ظرفیتش محدود هست، گنجایشش محدود هست، یک عاملی که باعث فراموشی اطلاعات میشه پدیده جانشینی هست. یعنی چی؟ یعنی مطالب جدید میان جای مطالب قبلی رو میگیرن، و یا اینکه این ممکنه که به صورت در واقع گذشته زمان اتفاق بیفته، یعنی گذشته زمان هم اتفاق بیفته، زمان بگذره، این فراموشی در حافظه کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد. و در ارتباط با حافظه بلند مدت گفتم که در حافظه بلند مدت ما به هیچ وجه فراموشی نداریم، یعنی همه اطلاعات در حافظه در واقع بلند مدت ما باقی میمانند. اما چه کارهایی، چه اتفاقی میفته که ما گاهن نمیتونیم اطلاعات رو از حافظه بلند مدت فراخوانی کنیم؟ یعنی مثلا شما توی امتحانی دارین به یه سوال جواب میدین، اون اطلاعات رو خوب خوندید، خوب در واقع روش کار کردید، اما هر چقدر کار در واقع تلاش میکنید احساس میکنید که به ذهنتون نمیاد. خب این رو ممکنه خیلی از شماها تجربه کرده باشید، ما دلایلش رو میگیم. یکی اینه که خب شما خوب اون اطلاعات رو چون در واقع نشانه گذاری یا رمز گذاری نکردید، این طرف تو بازیابیشون دچار مشکل شدید. یعنی به فرض اون کتابخونه که من مثال زدم، مثل این که کتاب رو وارد کتابخونه کردید اما شماره ندادید که بدونید کدوم قفسه است، برین بگردین پیداش کنین. یعنی اطلاعات وارد حافظه بلند مدت شده اما خوب رمزگردانی نشده، برای همین وقتی تلاش میکنید به ذهنتون نمیاد، که به این میگه مشکلات بازیابی. پس مشکلات بازیابی یکی از عوامل به یاد نیامدن اطلاعات از حافظه بلند مدت هست. مطلب بعدی که برگرفته از دیدگاه فروید هست، سرکوب یا واپس دادن اطلاعات هست، که خصوصا در مورد خاطرات و تجربیات منفی میفته و باعث میشه که ما نتونیم اون اطلاعاتی که در حافظه بلند مدتمون داریم رو فراخوانی بکنیم. مثلا یه خاطره که خوب تلخ بوده، شما این رو سرکوب کردید، یا حالا فروید بهش میگه فراموشی هیجانی، فراموشی هیجانی براش اتفاق افتاده، که البته فراموشی هیجانی گفته میشه نه سوی فروید، کلن یک عده به عنوان فراموشی هیجانی مطرح میکنن و فروید گفتن به عنوان سرکوب یا واپس دادن مطرح کرده. اینجا خب در ارتباط با این سرکوب، چون اطلاعات ببینید تو حافظه بلند مدت هست اما میخواهید در دسترس شما نباشه، برای همین به ذهن نمیاد، یعنی انگار بردید تو لایه های عمیق ناهوشیاریتون، یعنی از حالت هوشیاری خارج کردید و بردید به قسمت ناهوشیار ذهنتون. و عامل دیگه که در واقع باعث میشه که ما نتونیم به اطلاعات حافظه بلند مدت دسترسی داشته باشیم، چیه؟ بحث تداخل هست. تداخل یعنی که اطلاعاتی که ما یاد میگیریم با همدیگه تداخل بکنه یا با هم قاطی بشن یا با هم مخلوط بشن و باعث بشن که ما نتونیم اطلاعات رو به یاد بیاریم، که این تداخل ممکنه به دو صورت اتفاق بیفته. گاه ما اطلاعات ما جدیدی رو یاد میگیریم، این اطلاعاتی که جدیدن یاد گرفتیم مانع از این میشه که ما اطلاعات قبلی رو یادآوری کنیم، که ببین میگیم تداخل پسگستر. و برعکس، گاه ما اطلاعاتی که قبلا یاد گرفتیم، در گذشته یاد گرفتیم، مانع از این میشه اطلاعاتی که جدیدن یاد گرفتیم رو یادآوری بکنیم، که ببینم میگیم تداخل پیشگستر. پس دو نوع تداخل در حافظه باعث میشه که ما نتونیم اطلاعات حافظه بلند مدت رو چیکار کنیم؟ یادآوری بکنیم، که حس میکنیم که فراموش کردیم. خب این اولین نظریه در ارتباط با رویکرد خبرپردازی هست. نظریه دیگه نظریه سطوح پردازش هست که کریکو لاکارت مطرح کردن. اینا اومدن نظریه سه مرحله اتکینسون رو بر شیفرین رو نقد کردن و گفتن که اینطور نیست که اطلاعات در واقع از مراحل مختلفی عبور بکنه، از حافظه‌های مختلفی عبور بکنه، بلکه اطلاعات در سطوح مختلفی پردازش میشه و این حافظه های مختلف رو شکل میده. مثلا اگر ما به هیچ وجه به اطلاعات توجهی نکنیم، به اونها رو پردازش نکنیم، با حافظه حسی سر کار داریم، اگر یک کم پردازش کنیم با حافظه کوتاه مدت سر و کار داریم، و اگر در واقع بیایم اون اطلاعات رو عمیق پردازش بکنیم با حافظه بلند مدت سر و کار داریم. پس اینها به جای اینکه به ذخیره یا انبازش اطلاعات فکر بکنن، به پردازش فکر میکنن که بسته به پردازش سطحی یا عمیق حافظه ها تعریف میشن، که یک دیدگاه جالب هست. یعنی ما برای اینکه اطلاعات رو وارد حافظه بلند مدت بکنیم، کافیه که اطلاعات رو به صورت عمیق پردازش بکنیم. خب نظریه سوم، نظریه رمز دوگانه هست که مربوط به دیدگاه پای ویو هست. پای ویو میاد میگه که اطلاعات موجود در حافظه دراز مدت یا بلند مدت ما به دو صورت، رمز کلامی یا تصویری، ذخیره سازی میشن، که وقتی به این صورت ذخیره سازی شدن، امکان دستیابی به اطلاعات رو هم راحت تر میکنن. پس دیدگاه پای ویو در مورد چی هست؟ در مورد انواع حافظه بلند مدت. نظریه بعدی، چهارم، نظریه پردازش توزیع موازی هست که دیدگاه لواندوفسکی و مورداک هست. اینا میگن که اطلاعات در هر سه حافظه به صورت همزمان پردازش میشه، یعنی دیدگاهشون نزدیک به دیدگاه سطوح پردازش هست. اینا میگن که اطلاعات به جایی که در واقع به صورت جداگانه از هم در واقع پردازش و ذخیره سازی بشن، بلکه به صورت همزمان حافظه بلند مدت با حافظه حسی و کوتاه مدت کار میکنه. یعنی اتکینسون و شیفرین که معتقدند ما برای یادگیری یه مطلبی اول بهش توجه میکنیم، یعنی در واقع اون مطلب رو وارد به فرض میخونیم، وارد ثبت یا مخزن تصویریمون میکنیم، بعد به اون توجه میکنیم، معنی میکنیم، وارد حافظه کوتاه مدت میشه و به صورت عمیق رمزگردانی میکنیم، وارد حافظه بلند مدت میشه. اینها برعکس اون میگن که نخیر، ما همون لحظه که داریم یک کتابی رو میخونیم و با کلماتی مواجه هستیم، همون لحظه که در واقع اطلاعات وارد ثبت حسی ما میشه، همون لحظه ما از حافظه دراز مدتمون استفاده میکنیم، اطلاعاتی رو در واقع استخراج میکنیم یا در واقع ازش کار میکشیم، و حافظه کوتاه مدت هم به همین شکل، یعنی این سه تا حافظه همزمان و با هم کار میکنن به صورت مرحله و به مرحله پشت سر هم و جدای از هم کار نمیکنن. خب و در نهایت نظریه پیوندگرایی، نظریه هست که باز در دیدگاه خبرپردازی مطرح شده. اینا میگن که دانش و اطلاعات در مغز به صورت یک شبکه از پیوندها ذخیره سازی شدن، نه به صورت در واقع مجموعه از قواعد و به صورت مخزنی از اطلاعاتی که از هم دیگه پراکنده هستن، جدا جدا هستن. در نتیجه در واقع اینا میگن که اطلاعات در بخش‌های مختلف مغز ذخیره سازی شده، نه در یک بخش خاصش. و وقتی ما تجربه رو کسب می‌کنیم، این تجربه از طریق نیرومند کردن یه بخشی از پیوندها و ضعیف کردن بخش دیگه‌ای از این پیوندها اتفاق می‌افته، که این هم یک رویکرد جدید هست که در واقع خصوصاً روانشناسان عصب شناختی روش کار می‌کنند. خب این هم آخرین دیدگاه از دیدگاه‌های خبرپردازی. حالا بیایم برسیم به کاربردهای نظریه خبر در حوزه آموزش و پرورش. ببینید، رویکرد خبرپردازی به خاطر اینکه با مباحث شناختی همچون یادگیری، حافظه، یادآوری، فراموشی و الی آخر سر و کار داره، در نتیجه میتونه کاربردهای خوبی داشته باشه در حوزه آموزش و پرورش. از جمله کاربردهاش اینه که سعی کنیم توجه دانش آموزان رو به موضوع درسی جلب بکنیم. یعنی اینکه اینطور نباشه که دانش آموزان در کلاس نشسته باشن و اطلاعات صرفا وارد ثبت حسیشون، حافظه حسیشون بشه و بعد از بین بره، بلکه لازم هست که تلاش بکنیم که حداقل اطلاعات رو اول یا در گام اول وارد حافظه، در واقع بعد از حافظه حسی وارد حافظه کوتاه مدت کرده باشیم. و این وقتی که توجه دانش آموزان رو تو کلاس به اون مطلب و اون چیزی که داریم آموزش میدیم جلب بکنیم. خب چطور؟ مثلا میتونه معلم با سوال پرسیدن در حین تدریس نظر دانش آموزان رو جلب بکنه، یا مثلا به دانش آموزان تو کلاس نزدیک بشه برای اینکه از حواس پرتی اونها در واقع جلوگیری بکنه، که مثلا یه دانش آموزی که حواسش به درس نیست، وقتی معلم میره کنارش ممکنه که برگرده به اون مطلب. خب مطلب بعدی اینه که به دانش آموزان کمک کنیم که مطالب مهم رو از مطالبی که مهم نیستن جدا بکنن و به مطالب مهم تکیه کنن. یعنی وقتی اطلاعاتی وارد سطح حسی ما میشه، ما لازم نیست که همه اونها رو در واقع وارد حافظه کوتاه مدتمون بکنیم، بلکه به اون مطالبی که مهم هستن توجه میکنیم، اونها رو وارد حافظه کوتاه مدتمون میکنیم و باز سعی میکنیم که اونها رو تکرار بکنیم، اونها رو مرور بکنیم و در نهایت از طریق در واقع رمزگردانی عمیق اون وارد حافظه بلند مدتمون بکنیم. این باعث میشه که دانش آموزان همیشه به یاد داشته باشن که وقتی با حجمی از مطالب مواجه میشن دست و پاشون رو گم نکنن، باید برن بگردن اون مطالب مهم، نکات مهم رو استخراج بکنن و تاکیدشون روی اونها باشه. خب مطلب دیگه اینه که به دانش آموزان یاد بدیم که از تکنیک تکرار و مرور اطلاعات استفاده بکنن. مثلا وقتی تو کلاس دارن یک مطلب رو یاد میگیرن، برای اینکه سریع در واقع اطلاعات از حافظه کوتاه مدتشون پاک نشه و یه خورده خوب ماندگار باشه، اینه که بهشون این تکنیک تکرار و تمرین رو یاد بدیم که حالا به صورت‌های مختلف میتونه آدم تکرار بکنه مطلب رو. مثلا به فرض از روش چند بار بنویسیم، با خودمون تکرار بکنیم، تو ذهنمون بگیم و الی آخر. از طرفی وقتی یاد دادیم فرصت تکرار و مرور هم براش فراهم بکنیم، یعنی سریع از رو مطلب معلم نباید عبور بکنه، اجازه بده که دانش آموز تمرین بکنه، تکرار بکنه تا اینکه اطلاعات بتونه در حافظه‌اش ماندگار بشه. از طرف دیگه معلم باید درس‌ها رو یا مطالبش رو به صورت سازمان یافته یا روشن بیان کنه که از اون طرف انتظار داشته باشه دانش آموزان اونها رو به صورت ساختارمند و سازمان یافته یاد بگیرن، که این فوق‌العاده مهمه. چون وقتی ما اطلاعات رو ببینیم تو حافظه مثلا خصوصا دراز مدتمون به صورت ناسازمان یافته، به صورت درهم برهم، بی ارتباط به هم مثلا ذخیره سازی میکنیم، یا به عبارتی رمزگردانی هامون خوب نیست، جالب نیست، از اون طرف گفتم دیگه وقتی میخوایم یادآوری بکنیم برای امتحانی، برای یک عمل کردی، دچار مشکل میشیم. پس معلم نقشی که اینجا داره اینه که با مطالب رو شسته رفته، مطالب رو سازمان یافته، مطالب رو در ارتباط با هم و به صورت روشن به دانش آموزان ارائه بده. باز مطلب دیگه اینه که معلم سعی بکنه به معنی مطلب تاکید بکنه، نه به اینکه الکی مثلا دانش آموزان مطلب رو حفظ بکنه، یا حفظ توتیوار کلمات نباید خیلی مهم باشه. پس وقتی معلم معنی میکنه تک تک مطالب درس رو، خوب توضیح میده، باز میکنه مطلب رو، از اون طرف کمک میکنه به اینکه دانش آموزان مطلب رو قشنگ و سازمان یافته تو ذهنشون ذخیره سازی بکنند. و مطلب دیگه که مهم هست و لازم هست من اون رو باز بکنم اینه که معلم باید به دانش آموزان کمک بکنه که اطلاعاتی که تازه دارن یاد میگیرن رو به اطلاعاتی که قبلا یاد گرفتن چیکار کنن؟ رفت بدن، به اون بست بدن. این فوق‌العاده مهم هست در بحث یادگیری و فوق‌العاده کاربرد مهمی هست که ما میتونیم از نظریه خبر یاد بگیریم. طوری که ببینید حتی نورمن که گفتیم در واقع نماینده روانشناسان خبر هست، اومده گفته که پیچیده ترین نوع یادگیری، یادگیری از راه قیاسه. قیاس یا مقایسه چیه؟ مقایسه اطلاعاتی که الان یاد گرفتم با اطلاعاتی که قبلا یاد گرفته بودم و تو ساخت شناختیم تو حافظم داشتم. اگر من مطالبی که دارم تازه یاد میگیرم رو به آموختهای قبلیم ربط بدم، با اون مقایسه کنم، بست بدم در واقع و قشنگ رمزگردانی بکنم بر اساس اون مطالب، من در واقع دارم پیچیده ترین نوع یادگیری رو تجربه میکنم و این اطلاعات قشنگ تو حافظه من در واقع خواهند ماند. و خیلی جالب نورمن میاد میگه که اون اطلاعات و آموخته‌های قبلی دانش آموزان یا ساخت شناختی دانش آموزان مثل کوه یخی هستن که یه بخشی از کوه یخ که زیر آب هست دیده نمیشه، مثل اون بخش زیر آب کوه یخی که قابل دیدن نیستن. یعنی معلم وقتی با دانش آموزان ارتباط میگیره نمیتونه در واقع به صورت عینی ببینه که ساخت شناختی دانش آموزان چیه، یعنی از قبل در مورد اون مطلب چه چیزی دارن، چه چیزهایی با خودشون وارد این کلاس کردن. اما نورمن میاد میگه که درسته که در واقع ساخت شناختی دانش آموزان یا به عبارتی آموخته‌های قبلی دانش آموزان از دسترس معلم خارج هست، معلم نمیتونه ببینه، اما اینطور نیست که نتونه اون رو تشخیص بده، کاملا با یک تکنیکی میتونه به اون دسترسی داشته باشه و ازش اطلاعات بگیره. و یکی از بهترین کارها که میتونه برای این منظور انجام بده اینه که ببینه که دانش آموزان چه تعداد سوال میپرسن، یعنی سوالات دانش آموزان تو کلاس یک در واقع انگار رمزی هست، یک علامتی هست برای اینکه ساخت شناختی دانش آموزان به چه صورت هست. و میاد باز میگه که ببینید در ارتباط با سوال پرسیدن در کلاس دو تا مؤلفه برای دانش آموزان مهمه، یا دو تا مؤلفه در سوال پرسیدن دانش آموزان دخیل میشه. یکی اینه که مقدار دانشی که از قبل دارن، یعنی ساخت شناختشون، و دوم پیچیدگی مطلب یا پیچیدگی اون مطلب تأثیر میذاره بر سوال پرسیدنشون. خب نورمن اومده این رو به همکارش آزمایش کرده. یعنی چی کار کرده؟ چهار گروه از دانش آموزان رو آماده کرده که این چهار تا گروه این ویژگی رو دارن که اولا اینکه ببینید اومد دو تا مطلب رو، یه مطلب ساده و یک مطلب پیچیده رو انتخاب کرد. هم برای مطلب ساده هم برای مطلب پیچیده برای هر کدوم دو تا گروه مشخص کرد. یک گروه از دانش آموزان اونهایی بودن که در مورد اون مطلب چه ساده باشد چه پیچیده از قبل اطلاعاتی داشتن، از قبل مطالبی رو یاد گرفته بودن، یا به عبارتی براش ساخت شناختی داشتند. خب اما گروه دوم گروهی بودن که از قبل در مورد اون مطلب هیچ اطلاعاتی نداشتن و در واقع اون مطلب چه ساده باشه چه پیچیده براشون تازگی داشت. که اگر حساب کنیم دو تا مطلب داریم، ساده، پیچیده، هر کدوم دو تا گروه دارن، گروهی که از قبل آموزش دیده، گروهی که از قبل آموزش ندیده، می‌بینیم که ما 4 تا گروه داریم. بعد اومده در واقع مطلب رو آموزش داده، حالا این مطلب آسان بعد مطلب دشوار. اومده دیده که ببینید دانش آموزانی که، حالا برای مطلب آسان بگیم، ما دانش آموزانی که در مرز یک مطلب آسان بودن اما از قبل براش ساخت شناختی نداشتن، یعنی قبلا اون مطلب رو نشنیده بودن، در مورد اون مطلب اصلا اطلاعاتی نداشتن، اینها بیشترین سوال رو در کلاس میپرسن. در مقایسه با کی؟ در مقایسه با دانش آموزانی که از قبل اطلاعات داشتن و براش ساخت شناختی داشتن. علتش چیه؟ علتش اینه که خب ببینید دانش آموزی که از قبل در مورد یک مطلب آسان اطلاعاتی دارد، بلد هست و ساخت شناختی دارد، نیازی نداره که بیاد سوال بپرسه. خب شاید شما هم تجربه کردید که مثلا یه مطلبی رو تو کلاس تو دانشگاه یاد گرفتید، این مطلب یه مطلب ساده بوده، چون قبلا هم در موردش اطلاع داشتید دیگه دست بلند نکردید که از استاد سوال بپرسید. اما برعکس اونها که از قبل در موردش اطلاعاتی ندارن، ساخت شناختی ندارن، مطلب هم آسونه، راحته براشون، یعنی دشواری خاصی نداره، راحت میتونن سوال بپرسن. خب حالا در ارتباط با مطالب دشوار این آزمایش چه نتیجه داشت؟ در ارتباط با مطالب دشوار برعکس بود. دانش آموزانی که از قبل ساخت شناختی داشتند، اطلاعاتی در اختیار داشتند، با تکیه بر این اطلاعات تونستند برای اون مطالب دشوار سوال بپرسن و سوال مطرح بکنن. اما برعکس اون دانش آموزانی که از قبل آموزش ندیده بودند در ارتباط با این مطلب دشوار و در واقع ازش بیخبر بودند و هیچ ساخت شناختی براش نداشتند، در نتیجه به دلیل نداشتن اطلاعات در دسترس اینا سوال نپرسیدن، یا تعداد سوالاتشون میتونیم بگیم که خیلی خیلی کم بوده. که در واقع یک یافته جالبی هست، نورمن و همکارش میان اینطور نتیجه گیری میکنن که هم این که ما کم بدونیم در مورد یه مطلبی، همین که ما زیاد بدونیم در یه مطلبی، مانع از طرح سوال میشه، مانع از این میشه که ما بیایم سوال بپرسیم. خب کم دانستن تو اون آزمایش چی بود؟ مطالب دشوار که دانش آموزانی که از قبل اطلاعات نداشتن چیکار کردن؟ سوال اصلا نپرسیدن، چون چیزی نمیدونستن، اطلاعات نداشتن که بیان سوالم بپرسن. اما زیاد دانستن هم مانع سوال پرسیدن میشه. کدوم گروه زیاد میدونستن تو آزمایش مطالب آسان؟ گروهی که از قبل اطلاعات داشتن، اطلاعاتشون هم زیاد بود، مطلبم که آسان بود. چی شد؟ باعث شد که سوال نپرسن. پس و جالبه که بیشترین تعداد سوالات وقتی اتفاق میفته که یک نوع توازن، یک نوع هماهنگی برقرار باشد بین آموخته های قبلی ما، یعنی بین ساخت شناختی ما و مطالبی که در واقع همکنون داریم ارائه میدیم. پس ببینید این نکته فوق العاده مهمیه که اگر معلم یه مطلبی رو قبلا گفته، حالا بیاد اون رو در واقع عیناً تکرار بکنه یا هی تکرار بکنه، چون مطلب در ساخت شناختی وجود داره و هیچ چیز جدیدی نداره و دانش آموزان در واقع زیاد یاد گرفتند، اصلا راغب نمیشن که سوال بپرسن. اما از طرفی وقتی یه مطلب فوق‌العاده پیچیده باشه، فوق‌العاده دشوار باشه و معلم نرفته بررسی بکنه که آیا دانش آموزان از قبل در موردش اطلاعات دارن یا نه، یعنی اصلا از اون کوه یخی که قابل دیدن نیست، بخش زیر آبش خبر ندارند، این مطالب رو ارائه بدن، باعث چی میشه؟ باعث میشه که باز کسی سوال نپرسه. پس ما در کلاس چه زمانی با بیشترین سوالات مواجه خواهیم بود و دانش آموزان بیشتر مطالب رو بیشتر براشون سوال ایجاد میشه و سوال میپرسن؟ زمانی که در واقع بین این دوتا در واقع مطلب، یعنی مطالب آموخته شده قبلی و مطالب جدید، یک نوع توازن و هماهنگی برقرار باشه، که این هم یک در واقع کاربرد خیلی خیلی مهمه دیدگاه نظریه، دیدگاه خبرپردازی هست. خب ما تا اینجا پس در واقع از پیشینه نظری خبر اطلاعاتی رو کسب کردیم که تحت تاثیر کامپیوترها به وجود اومد. این نظریه دیدگاه نورمن رو به عنوان نماینده نظریه خبر مطرح کردیم. بعد 5 مورد از نظریه خبرپردازی رو توضیح دادیم که شامل نظریه 3 مرحله خبرپردازی بود، 2 نظریه سطوح پردازش بود، 3 نظریه رمز دوگانه بود، 4 نظریه پردازش توزیع موازی و نظریه پیوندگرایی، و در نهایت هم کاربردهای این نظریه ها رو خدمتتون توضیح دادیم. خیلی ممنون، خسته نباشید.